بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه کردید که دومین تعریفی که ایشون از فلسفه میکنن اینجوریست که میگن فلسفه علمی نیست که آن را برای افزودن بر معلومات خود یا به کار بردنش در زندگی هر روزینه بیاموزن. فلسفه درک و بیان نسبتیست که آدمیان میان خود و وجود و زمان و تاریخ و فرهنگ میبینن، قابل بحث است. دقیقا هم چند تا موضوع را به میون کشتن و با این بینش راه خود را میابن و میپیماین. فیلسوفان جهان اسلام سخن استادان یونانی را تکرار نکردن، بلکه ما گاهی انتظار داریم که ابن سینا بیاد اما حرفای ارسطو را بزنه. این که وقتی که ابن سینا نیست که فیلسوفان جهان اسلام سخن استادان یونانی را تکرار نکردند، بلکه با تلقی تازه‌ای از وجود و ماهیت طرح تازه‌ای در فلسفه در انداختند. آنها با تلقی تازه، اینجاش عنایت بفرمایید، با تلقی تازه از وجود و تعریفی متفاوت که از امکان و ماهیت کردند، چی؟ راه جمع میان دین و فلسفه را گشودند. خب شما میتونید اینا رو متهم کنید که ایدئولوژیک برخورد کردن. این هنر ماست که ببینیم واقعا ایدئولوژیک برخورد کردن یا واقعا میشد از وجود و ماهیت یه نوع تلقی داشت که این نوع تلقی خودش جمع میان دین و فلسفه را میگشاید. ما رو اینا باید جدی فکر کنیم و امروز هم ما همین مسئله را داریم. یعنی ما میتونیم جمع بین فلسفه به هر معنایی، حالا فلسفه غرب، من فکر میکنم چون محل اینجوری به کانت و هگل و هایدگر محل نمیذاریم، یا میشه فلسفه یا میشه دین. تازه شما را متهم میکنن. جالبه که میگن که نه اینا چه ربط داره، مثلا دین چه ربط داره به این حرفا. خیلی عجیبی محافل الان گل کرده است. حرف ما اینه میشه یه نوع تلقی از وجود داشت، حالا امروز بگون از دازاین داشت، که راه دین و فلسفه به هم برسه. حالا میخواید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مطلق یا مطلق وجود در نظر فیلسوفان دوره اسلامی خدا بود و این خدا با خدایی که ارسطوان را علت قایی می دانست تفاوت داشت. فارابی و ابن سینا و سهروردی و ملا صدرا که فیلسوفان بزرگ جهان اسلامند، در مورد خدا و موجودات و سیاست نظر متفاوت با ارسطو داشتند. ارسطو خدا را علت قایی می دانست و معتقد نبود که ماهیت موجود، گرچه وجودش ممکن است، صرف یک امکان باشد. در نظر او ماهیت موجود است. فیلسوفان جهان اسلام به وجود و ماهیت و مفاهیم جوهر و عرض و علیت، علت و علیت و حتی اقسام چهارگانه علت و فضائل اخلاقی و سیاست مدنی معنی و مقام دیگر دادند. فی المثل اگر در نظر ارسطو از میان علل چهارگانه علت سوری و علت قایی اهمیت بیشتر داشت، در فلسفه اسلامی علت فاعلی است قرار گرفت، تا آنجا که هر وقت در فلسفه اسلامی از علیت ذکری به میان می آید، اگر قید و صفت سوری و قایی و مادی نداشته باشد، مراد علت فاعلی است. این تفاوت ها و مخصوصا تفاوتی که مدینه فارابی با مدینه های افلاطون و ارسطو داشت، هنوز چنان که باید درک نشده است. یک بار دیگر دو نظر به کلی متفاوت مخالف و متضاد در مورد نسبت فلسفه اسلامی با فلسفه یونانی را به یاد آوریم.
حالا باز میخونیم اما بد نیستم این دو تا نظر ببینید شما چه جوابی براش دارید. بفرما.
یکی این که فلسفه اسلامی هیچ اصالتی ندارد و تکرار حرفهای یونانیان است، و نظر دیگر که درست در مقابل آن قرار دارد این که فلسفه اسلامی به کلی مستقل از فلسفه یونانی و متفاوت با آن است. بنیانگذاران فلسفه اسلامی از تفاوت چیزی نگفتند و نمی توانستند بگویند، زیرا فلسفه درست را یکی و آن هم علم به اعیان اشیاء می دانستند و اختلاف‌ها در نظرشان ظاهری و عرضی بود.
دقت کن این متن آقای داوری می خواه بگه که نه این تضاد نیست. فلسفه اسلامی اصالت داره به طور اینکه در جهان خودش رجوع کرده به اونجا، از طرفی هم با یونانیت ارتباط داره مستقل. حالا از اولی نتیجه استقلال بگیریم لازم نیست، جا بحث خوب داره اگر یه وقت رسیدیم بحث کن.
من از 50 سال پیش سعی کردم وجه انتقال فلسفه یونانی به عالم اسلام و قوام فلسفه اسلامی را فارغ از آرای مقبول مشهور درک کنم.
از اینجاش باز دقت کنید این دوتا نکتهی که ایشون باب شبا کرده چه نکتهایه که وجه انتقال فلسفه یونانی به اسلام چرا منتقل شد، چی تو شد که منتقل شد، چرا بر بقیه جهان نرفت، نه در یونان رفت نه در خود کشور عربی رفت. اینا خوب فکر میده. دومم این که چرا قوام پیدا کرد، یعنی فلسفه اسلامی قوام پیدا کرده، هنوز شما میتونید به عنوان یه فلسفه مطرحش کنید. این یکی. حالا باز دوتا نکته دیگه
و وجوه اختلاف و توافق دو فلسفه را مخصوصا در نسبتی که هر یک با جهان خود دارند دریابند. بسیار دشوار است که مثلا تفسیر تازه از الفاظ و مفاهیم انتزائی مانند وجود و ماهیت را به تفاوت دو فرهنگ و دو جهان مربوط بدانیم. ارسطو ماهیت و وجود را در هویتشان از هم جدا نمی دانست و می گفت که این دو در هویت متحدند و در تصور از هم جدا می شوند. اتفاقا فیلسوفان جهان اسلام هم بر همین قولند، اما می گویند وجود عارض ماهیت می شود و اگر این عروض نبود ماهیت موجود نمی شد و تحقق نمی یافت. مهم این است که این مطلب ظاهراً جزئی در یک زمینه کلی که در آن خدا دائر مدار همه چیز و علت العلل موجودات و مدبر نظم و قرار کارهاست طرح و دریافت شده است.
دقت کردین؟ خب این انتقال چرا شد و چرا که قوام پیدا کرد؟ چون حرف خوبی زدن که بحث وجود و ماهیت را کشیدن وسط، یه نوع عقله. ولی چرا قوام پیدا کرد؟ خب برای اینکه اینا اومدن وجود را اصل گرفتن و ماهیت را معروض، ان الوجود عارض ماهیت. این ولی بعدم خوب تر باش آم کندم. یعنی ما این سوالمون رو باید بالاخره داشته باشیم که چرا رجوع کردیم، چه در اونا یافتیم که رجوع کردیم و چه بعد پیش خودمون پیدا کردیم که موندیم. اگه یه تقلید بود که هیچ تقلیدی نمیمونه، اون تقلید هم نمیمونه. حالا حساس باشید رو موضوع.
ارسطو که میگفت وجود و ماهیت در خارج یکی هستند و هویت واحد دارند، نمیگفت که یکی عارض دیگری میشود. او میگفت که ماهیت هست و اگر نباشد بحث از چیزی به نام ماهیت وجهی ندارد. در فلسفه اسلامی با طرح عروض وجود بر ماهیت و لا اقتضا بودن ماهیت نسبت به وجود و عدم، نظام هستی و جهان بشری همه وابسته به واجب الوجودند. این تغییر هرچند در جهان اعتقاد به توحید و خلق از عدم پدید آمده است، طرح و تدبیری نیست که فیلسوفان و متکلمان آن را به حکم مصلحت یا با قصد سازش و جمع فلسفه با دین یا ساختن یک نظام استدلالی برای دفاع از شریعت در انداخته و اندیشیده باشند،
بلکه
اقتضای نزدیک شدن تفکر فلسفی به دین و مقدمه و شرط لازم سکونت فلسفه در جهان دینی بوده است.
نایل فرمودید یعنی اینا به این نتیجه رسیدن که میشه تفکر فلسفی در دین داشت. یعنی نه اینکه لازم بوده، حالا واجب بوده، میخواستن از دین دفاع کنن. خب حالا بعد که اینا متوجه شدن دیدن خب پس حالا که میشه تفکر فلسفی داشت به هر دلیلی، کافیست که ما ببینیم که وجود طوریست که ماهیت برش عارض میشه. همین کافیست، بلکه اقتضای نزدیک شدن تفکر فلسفی به دین و مقدمه و شرط لازم سکونت فلسفه در جهان دینی پیدا شد. اینا من اسمش رو میذارم پدیدارشناسی تاریخ، یعنی تفکر در تاریخ دنبال کردن، خیلی قشنگه. حالا اگه چیزی بتونیم اضافه کنیم یا نقد کنیم، اما من پیشنهادم اینه دوباره برگردیم به اون سطح. وجه انتقال فلسفه یونانی به عالم اسلام و علت قوام فلسفه اسلامی چی بود؟ ایشون میگه این بود که اینا روی کردشون در نسبت وجود و ماهیت مثل ارسطو بود، چون ارسطو هم وجود و ماهیت مطرح کرد، با این تفاوت که اینا اومدن گفتن نه، وجود باید اصل باشه. یعنی اینجا ساختن، یعنی ایدئولوژیک برخورد کردن، یا اقتضای تفکر است. من عدم سال میزنم، شما یه وقت یه جمله را از یه تاریخی میگیرید، خب این تو اون تاریخ همین اندازه خوب اومده است. یعنی تاریخ ارسطو غلطه که میاد میگه آقای وجود و ماهیت را باید روش فکر کرد، یه فکره، همطور که جوهر و عرض اومد فکر کرد، میگه این جوهر و عرض چیز ساده در خارج که یه جوهر نیست، یه عرض که یه نوع تفکر است نسبت به موضوع. وجود و ماهیت یه نوع تفکره. خب این تفکر در زمان خودش در همین حد خوب اومد. حالا اگه ما بیایم به این رجوع کنیم و بعد در همین تفکری که اون داشته است یه خورده جلوتر بیایم، آیا به همین نمیرسیم؟ چون حالا بعدش قرون وسطا شما می‌بینید که همین اومد وسط، یعنی ابن سینا اومد وسط قرون وسطا. حالا همینجا چه اشکال دارد که ما به جای اینکه ارسطو را نقد کنیم فهم کنیم؟ من اینا مثلا اون تقسیم بندی که آقای فردید داشت، من این تقسیم بندی ها در زمان خودش خیلی تقسیم بندی خوبی میبینم. یعنی اومده است برای اینکه از بعضی مسائل آزاد کنه، فکر رو منظم کنه، میگه آقا این چهار تا بد نیست، این دو تا این بد. ولی بعد که شما میخواین ادامه بدید، نیاز دارین که این تفسیر بشه، این یه چیزی یخته بیشتر تفسیر بشه. اینا بهش میگن تفکر، که ما جایگاه هر نگاه و نظری رو تو خودش ببینیم. آیا حالا من همه حرفم نبا، بلکه اقتضای نزدیک شدن تفکر فلسفی به دین و مقدمه و شرط لازم سکونت فلسفه در دین اینه که ما این دوتا را اینجور ببینیم. میفرماد فیلسوفان و متکلمان آن را به حکم مصلحت یا به قصد سازش و جمع فلسفه با دین یا ساختن یک نظام استدلالی برای دفاع از شریعت اینطوری در نینداختن. اینطور نیست، خود موضوع ما را به اینجا میکشونه. خب همیشه هم میدین همه اتهام هست، تفکیکی هم حاضرن تا اینجا با شما بیان که خیلی خوب، شما فلسفه را، این جملات آقای حکیمیه دیگه، شما فلسفه را برای اینکه از دین دفاع کنید طور نیست داشته باشید، اما دین فلسفه نیست. این غیر این است که برای سکونت فلسفه در جهان دینی اینا وارد شدن. اینجا شما توش امام خمینی پیدا میکنید، علامه طباطبایی پیدا میکنید، ولی هیچ وقت تو اونجور که اونا میگن نه، اونا میگن دینا یه جور دیگه قرائت کنید و ابدا به فلسفه ربطی نداره. عذر میخوام.
یه معنی که میتونه آشکارش این هستش که خود فلسفه مایل بود به اینکه با دین جمع شه، به ضربه که جوزر فرما از آسمان اومده بود و فرصت استقرار جوزری نبود، این دوتا پادنهایی دوباره برگشت باستن.
بله،
تا دوباره فرصت پیدا شد که ولی آخر سر خیلی به این دلش خواست بیاد بودن بالا به همون اول کار در آخر تر سیاست رو بعدی مرفان در آن این تر باز
آره بین
آخر تا کجا آن اسلام اصلا به اون ترجمه شد برگشت باسم تا یه پرسه دیدش رو بیاد بزنیم. این از هره ترزم
درست
اینجوری که نگاه کنیم برش اینکار که دخلی نداشت به عالم اسلام، دخلی نداشت به بیرون، به جای دیگه، دنبال اولین فرصت میگشت برای اینکه برگرده باسم.
حرف خوب
نه، برای فرصت جامعه اسلام بیدش بداره از این برش واقعا خود اسلام چی کار داشت کنه. چون این میشه احتمالات حدس قوی زد روزا بهش میگه که یه دخلی وجود داره نسبت به خود اسلام هست. مثلا ما بعضی از تماشای دیگه میگه که مثلا قرآن رو میشه با فلسفه جمع کرد، ولی مثلا اوپانیشادهای هندو یا مثلا فضاهای شاعرانه یا مثلا فرهنگ‌های اشارتبار مثلا دیگر، این فرض می‌کنیم که مطلب یا فرهنگ باشه کاملا اشارت کنه، اینا رو انگار نمیشه. یه چیز عجیبی که هست قرآن، ما که با قرآن نمیخوام یک نظر تحقیقی ها رو سهه نمیذاریم برش، ولی این هست که همین حرف و مربوط به این هستش که فلسفه از دین و ذاته از هم جدا بکنه، یعنی یکی بدونیم بگیم از این حرف متفقیم.
این چه میگوند؟ اینو گم نکنید، یعنی آیا نسبتی بین فلسفه و دین هست یا نیست؟ اینا به نظر من این یه بحثه. حتی اون در محل برای من نظرم همتون نگه داریم اینا رو، نه هم سوال بشه که گم نشه، اما متنم گم نشه. هم یه نکته بگم، اونم آقای داریوش شایگان میگه که من و نصر اوپانیشادها را ترجمه می کردیم و می بردیم برای علامه، با یه ولعی گوش می داد، همه را تأیید می کرد و بعد به من چند بار گفت که اینها را برای من یه نسخه شا بفرستید. گفت بعد خونه این من آتیش گرفت و متاسفانه خود ما هم دیگه توفیق ترجمش رو نداشتیم. یعنی آیا در سعی که علامه طباطبایی ورود میکنه که من عرض کردم، ما گاهی با چه نگاهی، یعنی واقعا با کلام میشه رفت با جهان ارتباط پیدا کرد؟ این چه فلسفه ایست که علامه طباطبایی داره که تعبیر خیلی عجیبی از شایگان میگه با ولع گوش میداد و همه را تصدیق، دلیل ندارد که ایشون اینجا حرف بزن، همه را تصدیق میکرد، میگفت آره همینطوره. این نشون میده که اسلام آخر و زمانی اینقدر زوایایی داره که اینا را از خودش بکنه. یعنی التقاط یه بحثه، بیرون رفتن از مکتب اسلام یه بحث دیگه، موندن در اسلام. التقاط که خب میدونید خاطی کردن، اسلام کم نداره که خاطی کنه، اما اینکه ما بتونیم اینا را از در خودمون بیابیم، اینا روش بازم جا فکر داره. واقعا یعنی واقعا حالا نم شما تجربه کردین یا نه، یعنی انصافا لا اوتزه را خوندن، من کنفسیوس را نتونستم مال خودمون ببینم، چون بیشتر اون یه حکیمه به ایمن و درباری استن چقدر، اما واقعا لا اوتزه را که میخونید حس میکنید که چیزی دیگه دارین میخونید غیر همون متون عمیقی که شما دارید، یعنی وجه تأویلی بعضی از آیات قرآن است. میخواید فکر کنیم رو قضیه، اما نگر دارید این نکته که آیا اسلام نسبتی با فلسفه داره یا نه. ببینیم جوابمون میتونیم بگیریم. بازم بریم جلو.
فلسفه دوره اسلامی از فارابی تا ملا صدرا و تا عصر حاضر برخلاف آنچه بعضی معاصران گفتند ایدئولوژی ایرانی اسلامی نیست، بلکه تفکر آزاد است. فیلسوفان در تقریب یا یکی دانستن دین و فلسفه را با میزان دین نسنجیده، بلکه دین را با صورتی از فلسفه که در نظرشان آمده است شناخته اند.
تقریبا جواب دون تو این متن پیدا میشه یا نه؟
به قول خود فارابی فیلسوف از طریق هم دو فعال منتظر میشه بله. دو تا قصه خاصه ولی دو قصه که به هم ربط داره خواهد رو اگر مثلا دو داده باشه بگه کنم اگه اون چیزی گفتیم
البته ما تو دستگاه فلسفه خودمون اونا را چون اونا با عقل به قول خودتون فعال مرتبطن، فرشته در موطن پیامبر وقتی میاد صورت عقل به قول خیال تیز پرواز پیامبر میره میابد اون حقیقت در جلوه فرشته و اسماء الهی و به هیچ وجه نمیشه اونا رو پیامبر دونست. نمیگم تو متون نیسا، اما تو فرهنگ ما به عنوان تفکر فلسفی ما این نیست. نه این همین ببینید شما همین که باب شبا کردین حالا میخواین یه وقتی خوب روش بذارین، یه وقت شما نسبتتون با یونان از طریق ابن رشده که میگه آقا من فقط ارسطوام، یه وقت ابن سینا و فارابی میگه من محمدی هستم که در عالم خودم به اینا رجوع میکنم. شما اینا باید همه حالا هم اگه این مشکل شما ندارید ببینید شما عنایت دارید همه دون ابن رشد حتی نقد شدیدی میکنه به ابن سینا که تو اینا که تو میگوی که کاری به ارسطو نداره، مگه همین انتقاده به فردید شما نمیبینید تو عالم فردید یه جا دارد ای کاش این جمله شما پیدا کنید، میگه من شیعه ایرانی متفتن به هایدگرم، من این تیکه آخرش اینش را یادم نیم. ببینید تو انگار تو مصاحبش است با اون آقا، ببینید این خیلی فرق میکنید. شما همه حالام روشن کنید، اگر بناز که یونان ادامه پیدا کند اون یونان به اون معنا همون میشه که شما میگون ابن رشد میشه ده همین یونان که امروز شما میبینید غرب داره، اما بنا نیست که ما یونان ادامه بدیم، ما بناست که در عالم خودمون رجوع کنیم به این عقل و اون چه که میخوایم ما از این بگیریم و خودمون باشیم. تعبیرهای دکتر داوری که خب مشخصه، همینجا این مقطع مشخص بشه و همه حالا هم شما همین مسئله رو دارید. یعنی این که مثلا شما را نقد میکنن میگن آخه هایدگر چه نسبتی با شما داره، بی جانه میگن. اگه بناست شما هایدگری بشید، هایدگر اصلا در عالم دیگه است، اون عالم عالم شما نیست. اگه شما هایدگر رو بخواید بیارید تو عالم خودتون، عالم خودتون از دست میدید. ولی اگه با حفظ عالم خودتون رجوع کنید، خودتون باشید، برای شما حرف دارید. و الان هم هنو حرف اون جلسه مونده است. یعنی من نظرمه که شما میتونید این حرفا به این راحتی بگیم که ما از یونان هم ابن سینا میگیریم هم مارکس، یا مارکس را به یه اعتبار میشه گفت همون یونانیست که با اون روحی سکولار بهش رجوع شده، ولی ما خودمون بوده ایم و رفتیم رجوع کردیم به اونها، ما در عالم خودمون. و حالا ببینید بر همینم شما وجود ماهیتی که ارسطو میگه را اصلا ناخودآگاه اینجورید. آنی که بچه کوچولیه را دیدین وقتی میخوان دعوا کنن میگه خدا چی؟ یعنی اصلا انگار ما جنسمون جنسی است که یه خدا باید بیاد وسط. حالا شما برید ارسطو بخونید، ارسطو را با بچه‌ای به نام فارابی بخونید، آنی میگه خدا چی؟ بعد نگاه میکنه ببینید خب آره میشه وجود رو با خدا حل کرد، چیست یه شیئم صورت وجود باشه، حد وجود باشه، مسئلهش حل میشه. ما اینو میخواییم بگیم که آخرش ما خودمون شدیم تو این قضیه. بخواییم ادامه بدیم. این البته این جمله حیف از دست بره که فلسفه در تمام تاریخ، فلسفه دور اسلامی از فارابی تا ملا صدرا چیزی جز تفکر آزاد نیست. بعد ادامه شو ببینیم.
این البته حالا به نظرم به آیه عابد الجابری هم اشاره داره، توی مقدمه ای دارنشون اونجا اشاره میکنه که ایدئولوژی ایرانی اسلام.
بله.
فیلسوفان در تقریب یا یکی دانستن دین و فلسفه، فلسفه را با میزان دین نسنجیده.
ببینید آزاد گفتن ما میریم جلو به دین رسیدیم. خب این دیگه فرق میکنه با اینکه ما میخواستیم بریم دین را ازش استفاده کنیم. میشه متکلم بفرما.
اینکه میگن که زمینه ای وارد شد که دارد نداره همه خدا
بودی آزاد بودن. ببینید یعنی خودش رسیدش به اینکه خدایی در صحنه است. خب حالا رفتش دیدش با فلسفه میشه این را داشت. همینطوره، یعنی خودش با خدای خودش زندگی کرده است. نمونش هم شما خب میدونم بالاخره ایرانیت ما اومده است برای ما یه فرهنگ خسروانی اوورده است. یعنی خسرو رو بگیرین که حاضر است برای خود، خسرو رو به یه معنا میتونین بگیرین امام حسین، که اینا در نسبت به یه حیات دینی اومدن به صحنه مقابله کیکاووسا بگید خلیفه دوم. الان نم دقت داشتی یا نه؟ یعنی یه تقابلی اینا دارن توی هم دیگه. بله. این حرف خوبیه. نه
خب
میگیم اینا باز دوباره دقت کنید، میگه بلکه دین را با صورتی از فلسفه که در نظرشان آمده شناختن تا اینجا. اما آیا همه دین همینه؟ این که ابدا نمیتونه دین. هیچ فیلس یه علامه طباطبایی دقت کردین بحثان فلسفیون، یعنی نمیذارید قرآن در انحصار فلسفه قرار بگیرید. شما هم کی میتونه بفهمه قرآن فلسفی نیست؟ اون که فلسفه رو بشناسه. قبول دارید؟ ما اینا به تجربه دید. شما حالا این تفسیر نمونه رو نگاه کنید. ببینید گاهی پر از مسائل فلسفیه اصلا هم به جاش نره مصرف نشده. میای علامه رو نگاه میکنید. همچی تمیز تمیزا. اینقدر مسئله را قشنگ مطرح میکنید که یک ذره بوی فلسفه ندید. و بعدا میگه آقا بعضی جاها تازه میگه. میگه اینجا فلسفه و هم حرف دارید. این فلسفه و هم حرف دارید. یعنی اینجا میتونیم ازش نگاهش کنیم. اما دین فلسفه نیست. کی میتونه بفهمه دین فلسفه نیست؟ اما این دوباره جمله فیلسوفان و این دومیش، بلکه دین را با صورتی از فلسفه که در نظرشان آمده از شناخته اند. میشه این کار کرد؟ یعنی اگه شما تفکر فلسفی داشته باشید، دین خودشا از بعضی جهات برای شما می نمایاند یا نمی نمایاند؟ ظاهرم می نمایاند. بفرمان.
فیلسوفان در تقریب یا یکی دانستن دین و فلسفه، فلسفه را با میزان دین نسنجیده، بلکه دین را با صورتی از فلسفه که در نظرشان آمده است شناختند. به قول لئو اشتراوس، اگر در قرون وسطا از الهیات مسیحی در دادگاه فلسفه دفاع می شد، فیلسوفان اسلامی مدافعان فلسفه در محکمه شریعت بودند. فلسفه اسلامی تمهید مقدماتی برای اثبات وجود خدا و تأیید اصول دین اسلام نبوده، بلکه در درک مبادی و طرح مسائل عمده آن خدا از آغاز تا پایان حضور داشته است. با این همه فلسفه اسلامی را با علم کلام اشتباه نباید کرد. کلام و فلسفه دو نحوه و طریقه فکری هستند که از حیث مبادی و غایت با هم اختلاف دارند و گاهی صرفاً در روش به هم نزدیک می شوند. از ابتدا هم میان فیلسوفان و متکلمان در جهان اسلام اختلاف بوده است. متکلمان بعضی آرا و مطالب فلسفی و مخصوصاً شیوه جدد را از اهل فلسفه فرا گرفتند تا بتوانند از اعتقاد دینی خود دفاع کنند. در مقابل فیلسوفان با اینکه طرح فلسفه‌ای در انداختند که در آن خدا دائر مدار همه چیز و اول و آخر و ظاهر و باطن است و کوشیدند که این فلسفه را با دین جمع کنند، ملتزم به وحی و کتاب و سنت نبودند، بلکه خود را پیرو منطق می دانستند یا به هر حال مدعی پیروی از عقل و برهان بودند.
اینجا واقعا همین طور هم. یعنی اصلا فلسفه یعنی چه؟ اگه فلسفه عبارت از این که ما کشفی را داشته باشیم تا نسبتها را درست بفهمیم، یه فهم است. خب حالا ما اینجا با چی رو برو میشیم؟ ما هیچ عهد ایدئولوژیک نداریم و میام جلو. حالا این خدایی که فیلسوف باش روبرو میشه با اون خدای کلامی انتزاعی استدلالی پیش فرض شده‌ای که متکلم روبرو میشه 180 درجه فرق میکنه. اول این روشن بشه اینا چه خدایی را یافتن و بعد میتونن فلسفه‌ام بخونن. این خدایی که اینا یافتن خداییست که آزادی فکر به اینا داد یا یه پیش فرضی رو بستا رجوع به باورها بود یا رجوع به حقیقت؟ ما گاهی این دوتا رو متاسفانه روبرو هم داریم. یه وقت ما یه باورهایی داریم بر اساس این رجوع میکنیم به فلسفه، یه وقت ما یه حقیقتی را یافته ایم و داریم باش زندگی میکنیم. حالا فلسفه جواب بده جواب میده، یا حالا عکسش، ما اصلا هیچ حقیقتی نداریم ولی میتونیم تفکر فلسفی بکنیم. حالا اگه تفکر فلسفی با مبتنی بر بدیهیات ما رو با چیزی روبرو میکنه که میشه اسمش رو گذاشت خدا، و البته دیگه میگویم خدایی، دیگه نمیگویم خدا، چون آنی که بگویم خدا چی میاد تو ذهنمون؟ اون مفهوم انتزاعیش میاد دیگه. بر همینم شما اینجا بد نیست رو این روایته ولکو بد نیست رو این فکر کنین که آیا واقعا خداها یکیه؟ مولوی که میگه بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری. این فلسفه اصلا خداش خدای متکلم نیست، خدای یافته شده است نه خدای بافته شده. باور آخرش شما وقتی میفرماد که قرآن میفرماد که چی؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. واقعا یه متکلم اینا به نظرم باید خودشو بکشه تا اینا باور خودش کنه. اما یه فیلسوف افقا گشوده میبینه، اینا یه چشم انداز میبینه که تازه تفکر فلسفی باعث میشه که اینا بیشتر از خودش بکنه. این اصلا دو تا نگاه میره جلو. متن ببینین همینا میگه یا نه؟ ملتزم به وحی و کتاب و سنت نبودند، بلکه خود را پیرو منطقی می دانستند که به هر صورت پیش اومد. فلسفه اسلامی در طی مدتی قریب به 600 سال هرگز تابع کلام نبود است که الان بخواید بفرمایید.
فلسفه اسلامی در طی مدتی قریب به 600 سال هرگز تابع علم کلام نبوده، بلکه عرفان و کلام را در خود منحل ساخته و با آنها یگانه شده است. چنان که وقتی به ملا صدرا می رسیم، در آثارش همه حوزه‌های تفکر اسلامی یعنی فلسفه مشائی و اشراقی و علم کلام و تصوف با هم جمع می شوند.
این آقای دکتر داوری 10-15 سال پیش تو این مجله فرهنگ از قول علامه طباطبایی گفتن، من تو ذهنم هست، خیلی هم برام مهمه که عجب فلسفه به جای برسه که کلام رو هم در خودش منحل کنه، یعنی قرائت کلامی پیدا کنه. مگه کلام متعهد نیست که اون چه از حقیقت یافت دست رو براش استدلال کنه؟ آیا میشه فلسفه صدرایی، حرفش این بود علامه، که فلسفه وقتی به صدرا رسید دیگه کلام شیعه هم در همین فلسفه ظهور کرد؟ جمله خیلی به درد بخوره. با کلامش تا دیروز کلام شیعه هزار تا نب دلیل می برده اینا که بخواد ثابت کند که حقه، حتی در حدی که شما میدونین که سعی میکرد هیچ قدی همه چی حادثه است و عالم جز خدا حادثه است، هیچ چی مجرد نیست، یک چیزای سر هم میکردن تا بتونن عقایدشون رو ثابت کنن. حالا اینقدر فلسفه صدرا ظرفیت پیدا کنه که بشه اون عقاید را با این فلسفه، فلسفه‌ای که مبتنی بر بدیهیات دیگه، مبتنی بر هیچی نیست، این کارو بکنه، این چیز ارزشمندیه. بفرمایید. آره. آره رو کلش به کمک کنین تا ببینید، حالا همه من یه عرض کردم، ما اگه پدی این سخنا تاریخی نگاه نکنیم که حیران میشیم. چون خود این کتاب مفردات فردیدیه رو دیدن آقا دیباج تنظیم کرده، اونجا درست عکس اینم آقا دیباج آخر دخ بدونیم که دختر آقای داوری این کتابا نوشته است عملا، اگه تش بخند حساب کنیم اینجا جمله داوری آقای فردیس، من باید صدرا را دوباره بخوانم، صدرا پس فردا، آره پس فردایی است. اما این کی به این میرسه؟ من خودم نظرم است با امام خمینی به این میرسه. این یه صدرایی میشناخت، صدرای مدرسه، صدرای مدرسه کجا با صدرایی که امام اولس شرح دعای سحر، ببین کجا میگه من مدرک، این جمله این مدرکم من مولا صدرا اول شرح دعای سحره، یعنی دعای سحری که واقعا اساره مکتب محی الدین است. منم ور رفتم به این کتاب، خیلی کتاب پر محتوایه. اینجاست که پس باید ببینیم این جمله تاریخش کی بوده است. باز جمله دیگه دارن دیگه، مثلا اونجایی که میگه که افلاطون، باز میگه افلاطون هم پس فردایی است، این در صورت که تا دیروز میگفت که اینا فلسفه است. حالا همینجا محی الدینی که امام قرائت میکنه با محی الدینی که ما متاسفانه امروز به جای اینکه محی الدین درس بده شرح قیصری درس میده، شما مگه من از اینکه محی الدین بو سکته میکرد؟ ببینید قیصری که محی الدین درس نداده، دفاع مشائی از حکمت، از حکمت نبویه محی الدین کرده است. خب شما حق به اینجا حق میدین به چیز، به فردی. اما حالا شما بیان به خود محی الدین اگه رجوع کنید که یه اشراق است، اینجا میتونیم اگه فردید او وقت اینا گفته است، دیگه فردید چیزی برای خودش نگذشته، که من نظرم نیست که فردید اینه. مثالی که از زمان میخواین از این، متاسفانه ما این کارا میکنیم توی دینمون دیگه، از روایت بالاتر شما سراغ دارید، روایت هایی داریم که اگه امروز همون، حالا من خیلی روایتش رو میکنم، همین روایت حرمت شطرنج، روایت صحیحه درو، خب شما چیکارش میکنید؟ روایت هایی داریم که حضرت عیسی، حضرت یوسف علیه السلام خلاصه کار خراب کرد، روایت هم صحیحه، علامه میفرماد نه این روایت معنیش اینجا نیست و ما نمیپذیریم. دوتا شد، یه وقت روایت صحیح نیست اصلا، از معصوم صادر نشده، یه وقت از معصوم هم صادر شده، ولی فرقش با قرآن همینه، که متفکر اصولی ما یا بگو مجتهد ما میاد میگه آقا این در جای دیگه است، روایت های شطرنج دروغ نیست، ولی من خیلی حساس تر از اینا حرف دارم، اما میگم همین اندازه نشون میده که ما هر سخنی را اگه تاریخی نگاه نکنیم، همین که میگون به یه آشفتگی میافتیم. اگه فردیدن نمیشناختیم، مثلا توی روایت داریم که این خیلی روایت خوبیه، خواهش میکنم روش فکر کنید، اگر مؤمنی را میشناختیم 50 ثقه یه چیزی را گفتند ولی تیپش این نیست، میگه هر 50 را تکذیب کنیم. مثال حال خودتون، ما هم دیگر را میشناسیم، ما اگه یه چیزی بیان پشت سرمون بگن که با جنسمون نمیخونه، خب شما وظیفه دونست که نپذیرید. بگن دیگه تو 124 هزار پیغمبرم بیان میگن آقا اینشون این تیپیه، من میگم این تیپی نیست. مثال واقعا اینجوریه، یعنی من خود شما را میشناسم، یعنی اگه الان بیان یه اتهامات خیلی غلیظی هم به شما بزنن، چون ما شما را در تاریختون میبینیم نه در جزئیاتتون، برای اینکه میفهمم این جنسش نیست، همین از مکر لیل و نهار. شما تا اینجا باید تفکر تاریخی رو یادتون نره. حقیقت در تاریخ جلوه میکنه، دم بد نیست روش فکر کنید، یعنی خدا در کل یامن هوفی شن، یا ما بگیرین تاریخ، اگر از تاریخی که خدا جلوه میکنه غافل بشید، هیچ چیزی جای خودش وقت نیست. من یعنی شما این کار نمیدونید، الان سه تا نظر میشه فرق. حتما شما فرمایشات آقای امام جمعه رو دارید، آقای امام جمعه درست عکسش میگن، اصلا صدرا یه چیزیست که کاملا از محی الدین جدا حرفشو زده است و حرف خودش است و حرف حسابی هم هست. بعضیا درست عکسش میگن صدرا شارح مکتب محی الدین است. من فکر میکنم آیت الله جوادی اینطوری تصور که تو ذهنم اینه و خود منم اینجوری معتقدم. حتی به رفقا پیشنهاد میکنم که اگه میخواین خوب محی الدین رو بفهمین، باید که حداقل جلد 8 و 9 اسفار رو داشته باشه. این دوتا نظر. یه نظرم همینه که به فرمایش شما فرض میگیریم که فردی تا آخر بر این نظر مونده است. خب ما خودمون فکر میکنیم. جمله آقای داوری اینه که چنانچه وقتی به ملا صدرا می رسیم در آثارش همه حوزه های تفکر اسلامی، یعنی فلسفه مشایی، ببینید شما واقعا فلسفه مشایی هم با صدرا یه جور قشنگی مطالعه می کنید و اشراق و علم کلام و تصوف با هم جمع می شن. شما این هم نکته به درد بخوری، حس می کنید آدم می تونه در این جمله فکر کنه، این نکته مهم. آره این یه این میشه اصلا اینجور بگو، یعنی منظور اگه این متن رو بخواید نگاه کنید، باید نگاه هرمنوتیکی بیارین وسط، که منم معتقدم خلأ نگاه هرمنوتیکی متاسفانه در ما هنوز هست. اما یه وقت اسم میگن این جمله را قبول دارید، یعنی از این جمله اینطور برداشت میشه که عرفان رو منحل کرده است، به معنای که دیگه عرفان خودش نیست، فقط صدرا عرفانه. من اینا قبول خودم ندارم. من نظرم عکسش، تازه بعد که ملا صدرا رو خوندید، وقتی میرید محی الدین رو میخونید، اون افقهای بسیار بلندی که ملا صدرا سعی میکنه که اشاره کنه ولی بیش از اشاره نمیتونه کاری بکنه، برادون منکشف میشه. محی الدین خیلی بالاتر از صدراست. آره یعنی حرف خوبه، یعنی این حرف خوبیه که فلسفه تا جایی جلو بره که بتونه حتی عرفانم معنا کنه. این خیلی کار بزرگی است که دارد میشه. حتی کلام، من هنوز رو اون جمله آقای طباطبایی تاکیدمه، در جایی برسیم که خود فلسفه با مبانی بدیهیات، ببینید بدیهیات آخه فلسفه مبناشه، بیاد و عقاید شما رو اثبات کنه. این دیگه وقت اسمش ایتئولوژیکا به ازداد چه بهش میگون، تعصبا اینا نیستا دیگه. شما اگر حالا اینم نکته، اگر شما با فلسفه عقایدتون رو ثابت کنین، تکفیر میموند یا میرد؟ چه موقعی تکفیر میمونه؟ برای اینکه برداشت من غیر برداشت شماست. ولی وقتی با سعی بدیهیات نگاه کنین، فیلسوف تفکرش بین فرهنگی است، فیلسوف تفکرش آزاده، کلام تفکرش جزیره ایست. شما هم که میرین خیلی جلو و همین هم حال مصیبت نیست. یعنی واقعا ما تو حوزه های ما واقعا با فلسفه صدرایی کلام ما شک میگیره. نه متاسفانه، اینا هم باید روش فکر کن. یعنی من هنوز حتی دیگه شاید اینجا طور نیست بگم، یعنی من نظرم نیست بحثای کلامی آقای مصباح اونیست که صدرا و علامه میگند. من خودم عکسش کردم کتاب بنده، حالا بالاخره باید تبلیغ کتاب مبانی نظریه نبوت و امامت دقیقا از علام است. یعنی در 15 سال که من محشور به این علم بودم و محشور به المیزان، سعی میکردم هر جا المیزان از امامت بحث میکنه اینو بیارم و خیلی بهتر نتیجه میده، اقناعی میشه نه اسکاتی، در صورتی که کلام اسکاتیه. و همین جا من فکر میکنم نتیجه شما نمیگیرین، نمیدونم اینا به من نقد کنین، شما نتیجه ای برای یک عقیده باز که طرف رم بفهمید، یعنی بقیه بشر دنیا رم بفهمید نمیگیرید. شاید هم اشتباه کنم. خواجه نصیر میگه انبیا اومدن چیزهایی را مطرح کردن که عقل جلو رفت و اینا را یافت. خیلی بحث قشنگی میشه. ببینید میگه موضوعات تفکر انبیا آوردن، ولی تفکر خودش به اینها رسید است، نه اینکه انبیا تحمیل کرده باشن به تفکر.
اول هرچی برسیم میگه که متعبیر کنیم. ببینید من مسئله از کجا میام؟ ببینید مسئله
نه فیلسوف، نه مسئله تاریخی است.
بله
نه حالا اینا ببینید چی کار میکنید. اگه انبیای اومدن و بحث ابدیت شما را مطرح کردن، شما در معرض اینا به عنوان فیلسوف چی کار میکنید؟ جز این است که عقلتونه که تعطیل نمیکنید، که میاید تفکر میکنید نسبت به این موضوع. تفکر کردن به این موضوع تاریخی اگه شما را رسون به این که آره این عقل اینا میپذیره، تعبیر آقای متعالی یه بحث قیل میگن عقل این را نمیپذیرد، اصلا ما کاری به این دعوا نداریم، عقل این پذیره. اگه عقل اینا پذیرفت و افق خودش قرار داد، اینجا شما چی میگید جز این است که میگوید فلسفه است؟ یعنی اینجا از این به بعد این نگاه دین در ابدیت که به اندازه محدود تفکر فلسفی نیست که، اما آیا فلسفه اینجا تو این حوزه میاد و میتونه بیاد فهم انسان به عنوان یک ملکه عقلی اینجا میتونه اینو از خودش بدونه، یا میاد تقلید میکنه، یا یه باوری که مثلا چون همه گفتن منم خوبه بگم تهدیده است برام به نرفتن جهنم، یا عقل اینجا میگه اون حسد تو زاویه داشته باشه؟ ببین هند واقعا مسئله تفکر هندی به جهت حال اون نوع عشق و اینا که مسئلهشون تو همین متنم که خوندین چیز جالبیه. اگه میتونید مسئله خودش حل کنید با اینکه انسان خودش آراسته بدونه، میدوندم در ابدیت هست به قرائت خودش، حالا این لازم است که این نوع گفتن معادی که ما داریم ما اون داشته باشه. اگه ببریم ما بگون اون مسئلش بشه نمیتونه فکر کنه، یعنی عقل اونجا نیست، این عقل یا اون مسئلهش نبوده. من خودم بارها میگم آقا چیزایی که مسئله یه فیلسوف نیست چرا ما انتظار داریم که اون فیلسوف اینا رو بگه؟ همین جاست حتی من از مدافعین آقای داوری هم میگم اینشون بنا نیست مسئله ما مسئلهش باشه، اما ما اگه تونستیم به ایشون رجوع کنیم و نکاتی را برای مسائلی که خودمون فکر میکنیم بگیریم استفاده میکنیم. حالا متن بازم ادامه بدین، نکات خوبی فرمودین تو این قضیه، بفرمایید. وقتی به خوبی
در سیر فلسفه پس از تعطیلی مدارس آتن و پراکنده شدن آن در مناطقی از آسیا و افریقا و انتقال استقرارش در ایران تأمل میکنیم، به نظر میرسد که در برابر فلسفه‌ای که سقراط به قول خودش آن را از آسمان به زمین آورده بود، دو راه وجود داشت. فلسفه‌ای که در خانه یونانیش مجال استقرار نیافت و پس از تحمل قربت طولانی در مسیحیت و در جهان اسلام وطن گزید، به دشواری میتوانست زمینی شود و بنای مدینه‌ای را بگذارد که در آن خرد و دانش و صلاح بشر به هم پیوسته اند و غایتش تأمین صلح و سلامت و رفاه زندگی زمینی است. پس راه بازگشت به آسمان را در پیش گرفت. امکان اول پس از 2000 سال که از عمر فلسفه می‌گذشت، 2-3 قرن پیش در اروپا به نحوی کم و بیش محقق شد، اما در جهان اسلام و در مسیحیت فلسفه کم و بیش مایل به امکان دوم بود، یعنی می‌خواست امانت فراگرفته از آسمان را به همان جا که بود بازگرداند. رومی‌ها فلسفه را میان آسمان و زمین نگاه داشتند و در سایه آن حقوق رومی را تدوین کردند. در طی بازگشت فلسفه به آسمان، فلسفه‌های قرون وسطای مسیحی و جهان ایرانی اسلامی فلسفه یونانی را همراهی و بدرقه کردند. فلسفه در این سیر بازگشت طبیعی بود که بیش از پیش به قلمروی ورای تاریخ بپیوندد. در اینجا از اروپا و در مورد مسیحیتی که ملکوت را به زمین آورد حرفی نمی‌زنیم. آنچه می‌توانیم بگوییم این است که در فلسفه دوره اسلامی از همان آغاز فارابی در اندیشه مدینه زمینی آسمانی بود و هرچه فلسفه اسلامی بست یافت، شأن آسمانی بودن غلبه بیشتر پیدا کرد. فلسفه قرون وسطا هم بیشتر به آسمان می اندیشید. به این جهت اروپاییان دوران جدید فلسفه را از اسلاف قرون وسطایی خود اخذ نکردند، بله اینم خودم برای همین دوباره خوندم. به این جهت اروپاییان دوران جدید فلسفه را از اسلاف قرون وسطایی خود اخذ نکردند، بلکه مستقیما به سراغ فلسفه و پایدهی‌های یونانی رفتند و آن را در تناظر و تناسب با مدینه آزاد انسانی یافتند و چنان تفسیر کردند که تفسیرشان پشتوانه‌ای برای قوام جهان تکنیک کنونی شد.
یعنی فلسفه را زمینی کردند. خب ادامه بدید.
شاید اکنون این تفسیر چندان زمینی شده باشد که پیوندش با آسمان دیگر در نظر نیاید و وجودش چندان وجهی نداشته باشد. البته اگر آدمی در زمان پایان ما بعد و طبیعه دوباره خود را به آسمان نیازمند بداند و راه آسمان را بجوید، شاید کسانی که نسبت به وضع جهان جدید و تاریخ آن تذکر دارند در تفکر دوره اسلامی اشاراتی بیابند که رهاموز زندگی آینده باشد.
خیلی حرف اصلیشون اینجا بوده است. این همه حرف زدن که بگن که آقا جای فلسفه اسلامی اینه، جای یونان اینه. اگر که بخواد به یونان برگردین به شکل غرب یا برگردید، همون میشه که زمینی میشه فلسفه. و بعد یه بابی را با کردن، ببینین میفرمان که البته اگر آدمی در زمان پایان ما بعد و طبیعه، من ما بعد و طبیعه را اینجا میگم جنبه هم آسمانی، دوباره خود را به آسمان نیازمند بداند و راه آسمان را بجوید، شاید کسانی که نسبت به وضع جهان جدید و تاریخ آن تذکر دارند. اینه کی میگیرید؟ مثلا میشه حالا میخوام ملموس، مثلا تیپی فردید میتونین بگیرید تو حرف اینه، کسانی که نسبت به وضع جهان جدید و تاریخ آن تذکر دارند. متذکرم میگه اگر که اون دو قسمت، اگه این باشه در تفکر دوره اسلامی، در تفکر دوره اسلامی اشاراتی بیابند که رهاموز زندگی آینده باشد. از روحیه یا آقای آله به قولش ما یه دریا جلو ما گذاشت با این حرفش دیگه، ولی حرف جدیه. بالاخره این آقای داوریس و این کلمات میگه آقا بالاخره این فلسفه آسمانی بود، آوردندش یونانیا به زمین، بعد ما در قرون وسطا و به خلاف فارابی یواش یواش دوباره بردیمش آسمان، و بعد اروپایی ها از یونان گرفتند و دوباره زمینیش کردند. میگه که هر چی بود، میگه بین زمین و آسمان بود، ولی آخرش غلبه با چی شد؟ جمله رو دارین دیگه. فلسفه در این سیر بازگشت طبیعی بود که بیش از پیش به قلم رو به ورای تاریخ بپیوندن. یعنی میخواد قرون بست، فلسفه قرون بستا رو که میگه، بعد میفرماد که در دوره فلسفه، در فلسفه دوره اسلامی از همان آغاز فارابی در اندیشه مدینه زمینی آسمانی بود. خب حرف خیلی درستیه، مگه همین درست نی؟ و هرچه فلسفه اسلامی بست یافت چطور شد شأن آسمانی بران غلبه کرد. ما خیلی تجلیل میکنیم که بستاشون حالا به این زبون امروز هم ولایت فقیه ها، مگه جمع آسمان و آسمانی و زمینی بشر نمیخواد بکنید؟ فرقش اینه که شما فقیه گوشه حجره را داره عبادت فردی دونالشون میده، هیچ ربطی هم به جامعه نداره. امامت فارابی امامت آسمانی کردن زمین و زمینی کردن آسمان است. اما خب آخرش بعد چی شد؟ همین جمله را ببینید، هرچه فلسفه اسلامی بس یا شأن آسمانی پیدا کرد. حالا حرف اینجاست، حالا ما الان در چه موقعیتی؟ ایشون میگه اگه بشینید فکر کنید، من این سطری که نوشتم کسانی که نسبت به وضع جهان، هم فردی در نظرمه، هم هایدگر در نظرمه، هم کوربن در نظرمه، هم نمیدونم الان تو فیلسوفای اسلامی، ما متاسفانه فیلسوفای اسلامیمون را اصلا متوجه این امر نیستن، امر خودشون خوب اداره میکنن. بالاخره اینم باید جاش فکر کرد. در تفکر دوره اسلامی یه اشاراتی هست. این چه اشاراتیه؟ اشاراتی که زمینی آسمانی بشه، چون بنا نشد که صرفا آسمانی بشه. که ما در دوره فارابی زمینی و آسمانی داریم، میگه باید به این برگردیم. این آخرین جمله شد که حالا باید جمع‌بندی میکنه. من فکر میکنم این جمله خیلی جلوشم همینه نوشتم، نیاز به فلسفه اسلامی و روح آن فلسفه داری. خب حالا اول بحث است، اگر بخوام زمانه رو بشناسیم با روح این فلسفه، آیا باید جهانی فکر کنیم یا محدود فکر کنیم یا جزیره‌ای فکر کنیم؟ من نظرمه باید جهانی فکر کنیم، ولی خیلی با تفکر آزاد جهان را پیدا کنیم. میخواید بخونید؟ اما من خودم نظرم است به جای خوبی رسید است این جنبندی را که بکنیم. حالا شما هم میتونید نقد کنید بعضی قسمت ها را، بعضی قسمت ها را یه برداشته بهتری را ارائه بدید، یه چیز خوبی در میاد. بفرمایید. حالا چرا؟ همینم خیلی خوبه. چون الان بگوید فلسفه آیا واقعا اگه ما بخوام تفکر دور اسلامی بگیم چی مد نظرمون قرار بدیم؟ نم نکته خوبی است. خیلی حرف داره که اشاراتی بیاب. یعنی به صدرا که میگوین رسیده؟ یه هم قبلش هم پیام امام به گورباچوف ها چطوری میبینید؟ پیام امام به گورباچوف رو دوتا صدرا و محی الدین تأکید میکنه. چرا؟ یعنی چرا تازه خیلی با تعبیرات عجیب و غریب صدرا رو میگه که برو یادگیر، ولی محی الدین میگه چند تا آدم باهوش ده تازه بفرست قوم تا بهش آموزش داده بشه. بفرماش.
ما حالا باید یه ذره جلو ترشم بخونم، ببخش. ملا صدرا با دکارت معاصر بود، اما یکی فیلسوف عالم جدید شد و دیگری در قله و پایان تاریخ فلسفه اسلامی قرار گرفت. چرا چنین شد؟ این پرسش در جای دیگر باید مورد بحث قرار گیرد. در اینجا همینقدر اشاره می شود که بدون مراجعه به تاریخ و بی مطالعه در تفکر و فرهنگ گذشته، بینش و آمادگی لازم برای قدم گذاشتن در راه آینده پدید نمی آید. ما حتی برای رسیدن به تجدد هم ناگزیریم که به تفکر و هنر گذشته خود رجوع کنیم تا شاید به خودآگاهی برای اختیار راه آینده برسیم. فلسفه و معارف اسلامی صرف نظر از عمق و اعتباری که دارد در زمره مظاهر روح تاریخ هزار و چند صد ساله ما ایرانیان است. ما با رجوع به آن و در آینه فلسفه و معارف و شعر و ادب گذشته کم و بیش وجود خود و امکانهای آن را باز می‌یابیم. فلسفه در طی هزار سال زبان علم و عمل و تفسیر پیوند ما با دیگران و با جهان و مبدع وجود بوده است. فلسفه اسلامی به گذشته‌ای که پایان یافته باشد تعلق ندارد، بلکه همکنون نیز با ماست و در یافتن راه آینده میتواند راهنما باشد. ما با فلسفه اسلامی و از طریق انس با آن و البته نبا تکرار قضایا و احکامش بهتر میتوانیم جهان خود را بشناسیم و جهان جدید نیز در پرتو آن بهتر نمایان و شناخته میشود، به شرط آنکه در این کشاکش با استمداد از درک و دانایی به قصد راهیابی وارد شد.
من واقعا این سطر صفحه آخر فصل دومه خیلی اون زمان یاد بشه یخته روش موندیم، منم جزلوه کردم که نگذارید این سطر از دست ببینید. من خواهش کنم یک بررسی بکنید. نه نه بچه های ما در چه موقعیتی؟ بچه های ما بعد که این فلسفه اسلامی را میخونن و چیزی دستشون نمیاد که نمیاد، فلسفه غرب را میخونن. بعد فلسفه غرب فلسفه تاریخ خودشه، زنده است، میخونن میبینن اینکه چیز دارن. حالا داوری این دوتا مرحله را انجام داده یا نه؟ بعد یه مرتبه در آخر عمرش متوجه میشه که کلا سرش میرد، اگر که حالا که هایدگر خونده است با اون سه ای که خونده است، کانت خونده است، اینا متوجه میشه که باید این صفحه آخر فصل دومه بنویسه. شما خودتون این خطر را برادون هست. من که تو بعضی رفقا این خطر را میبینم. ما اولا فلسفه اسلامی را کلاسیک میخونیم و این ضربه بزرگیه به فلسفه اسلامی. فلسفه اسلامی را زنده نمیخونیم، با قرائت امام خمینی نمیخونیم، هرچه هست مصیبت داریم. من نمیدونم شما شرح آیت الله طباطبایی را بر اسفار دیدید؟ آیت الله طباطبایی اون تا یعنی شرح دادن، آقای طباطبایی زنده شرح میکرد. این اولی مصیبت که شما آقای طباطبایی که داره تاریخی فکر میکنه و داره صدرا را بچرا فقط در حدی چهار تا حاشیه‌اش بد نیست میزنه، به جای اینکه ما این حاشیه‌ها رو افق آینده یک تفکر صدرا بکنیم دفنش میکنه. این حالا این شما و اینم نگاه کنید، یعنی ما هنوز فلسفه صدرایی تحلیلی میخونیم. معلومه است که فلسفه این که من میگم فردید واقعا بعد خودش میگه من باید دوباره صدرا را بخوانم و من تو اون جزوه تو متن چی بود اسمش محکمات و متشابهات فردید متن عین سندش آوردم. این پس اولین عرض ماست، بپایید که ما الان تو این جلسه نه اون چنان صدرا رو بخونیم که کلاسیک و تحلیلی بشه که اولا نتیجه نمیگیم، نه اون چنان غرب رو مثل جوونی آقای دکتر داوری اون چنان جذبش بشیم که این سطور آخر رو ببینیم که بابا ما هزار سال در این منزل پروریده شدیم. من خیلی خوشحال میشم که رو این موضوع رو فقا فکر کنن، ولی یه جوری فکر کنیم که دوباره این ورش هم نیفتیم که فکر کنیم فلسفه اسلامی کافیست. بنده ایشون اون جلسه بودم، من عرض کردم هیچ وقت نیچه را شما تو فلسفه اسلامی پیدا نمی کنید، باید نیچه را خودش را بخونیم. ما هیچ وقت نمیتونیم هایدگر را تو فلسفه اسلامی پیدا کنیم. اتفاقا این اتهامی که به بنده میزنن ابدا به جانی من نیمدم، من متذکر از هایدگر شدم اینجا، ولی فلسفه خودمون را یه جوری مطرح کردم که فلسفه خودمون این نکات هم داره. اما اگه میخواستم هایدگر درس بدم بر فرضم بلد باشم هیچ وقت اینجوری حرف نمیزدم که میزنم. خب حالا با همه این مقدمات این چند سطر هم خود چون یکیش خیلی حرف قشنگی توش خوابیده است، به نظرم جواب بدونه بده. بفرما.
در این یادداشت موجز سعی شد با نظر اجمالی به مبادی و مسائل عمده فلسفه اسلامی، خیشاوندی و اختلاف این فلسفه با فلسفه یونانی به خصوص در نسبتی که هر یک با فرهنگ و زندگی بشر داشتند تا حدی معلوم شود. اصول راهنمای نویسنده عبارت است از 1. فلسفه یونانی ناظر به کمال وجود انسانی در مدینه و رهاموز تربیت اهل مدینه است.
نظرم خوب تصدیق میکنی. بحث مدینه است. بله.
2. فلسفه موسوم به فلسفه اسلامی با دستکاری در آرای افلاطون و ارسطو و نوافلاطونیان پدید نیامده، بلکه اولین تلاقی بزرگ و مهم میان دو فرهنگ و فلسفه است که با روح جهان ایرانی اسلامی پیوند دارد. 3.
اینا این امثال آیت الله جوادی اینا تا اینجاش خوب، یعنی حق مطلب اسفار خوب میگن دا، اونجاش که باید اشاره به تاریخ بکنن اونجا متوقف میکنن طرف. امروز هم به نظر من بهترین شرح اسفار بنده بهتر از آیت الله جوادی نیم بینم، با اینکه میشناسم بقیرم ایشون واقعا ملاست شاگرد علامه طباطبایی است و حقیشون زایه نشه. بفرما.
3. فلسفه دوره اسلامی از آغاز استعداد آن را داشته است که به دین نزدیک شود و با این استعداد و تمایل بوده است که در جمع انهای تفکر دینی با فلسفه سعی و اهتمام کرده است. این فلسفه با جلوه خدا به عنوان وجود مطلق یا مطلق وجود آغاز می شود. درست است که در این آغاز بحثی از خدا نیست، اما حضور و وجود و علم و قدرتش در مبادی و احکام مابعد و طبیعه و مثلا در تعریف امکان و ماهیت و علیت و ضرورت مزمر است و بر اساس این تعاریف و اصول است که وجود خداوند و اسماء و صفات الهی اثبات می شود.
این تو چون نم حضور ذهن داره، این تو محافل علمی امروز کلی بحث شده است که بالاخره فلسفه اسلامی چرا تفاوتش با ارسطو ایناست. این خیلی بحثای خیلی مفصلی است، ایشون خیلی جمع و جور و قشنگ گفتن. بفرما.
4. فیلسوفان جهان اسلام فلسفه یونانی را با نظر به افقی که با اسلام گشوده شده بود تفسیر کردند و البته در این تفسیر به حکمت نیاکان خود در ایران قبل از اسلام نیز بی‌اعتنا نبودند.
بله میگه، خودش میگه ابن سینا
از حکمت مشرقی میگفت و سهروردی جوهر فلسفه خود را فرا گرفته از حکمت خسروانی میدانست و بالاخره در قوام فلسفه دوره اسلامی تفکر ایران باستان و تصوف و عرفان از ابتدا دخالت داشته و این دخالت و حضور به تدریج بیشتر شده تا جایی که وقتی آثار فیلسوفان متأخر جهان اسلام را میخوانیم نمیدانیم آنچه میخوانیم فلسفه است یا کتاب عرفان و تصوف.
این دو تا قسمت در این که واقعا فلسفه خودش روحش یه حالت عرفانی پیدا کرد با صدرا خوبه، ولی به نظر ما من برداشت منه ما هنوز قفلت داریم از این که حکمت مشرقی چی بود، که یعنی آیا واقعا حکمت مشرقی حل شد یا این بحثای سهروردی. بنده از کربن خوب استفاده میکنم، یعنی به معنی که وقتی میخونم چیز گیرم میاد. اینجور نیست که حالا من محی الدین خونده باشم اسفار خونده باشم این هیچی نداره. خیلی هم یعنی گاهی یه ظرافی را توی مثلا حتی اخیرا من این کتاب اشتراهم دیگه برای یاد داشته بودم تمثیل خلاق در عرفان ابن عربی، مثلا این عین ثابته ای که محی الدین میگه و ما هم میگیم و منم جزوه دارم، یه تعریفی ایشون کرد که انگار این بیشتر نزدیک است به محی الدین. حالا میخوام این عرض کنم که این بحث حکمت خسروانی که شیخ اشراق دست ما رو گذاشت دست توش، عرفان خوب اینا میگه. من یه مقاله از بعضی یادم از جمله آقای عبدالکریمی تعبیرش این بود که ما وامدار کربن هستیم نسبت به فهم فلسفه اشراقی خودمون. حالا اینم از این برداشت کردم که اینجا که میفرما از حکمت خسرو، این تعبیر ماله بالاخره صرف شیخ اشراقه و من فکر میکنم ما نمیتونیم با صدرا مستقنی باشیم از اشراق. بنده یه همچی تصوری دارم، حالا نمیدونم درسته یا نه.
5. توجه مسلمانان به فلسفه یونانی و ترجمه و فرا گرفتن آن و تأمل و تفکر در معانی و مضامینش یکی از بزرگترین حوادث فرهنگی در تمام طول تاریخ بشر است. با این حادثه پیوندی که از قدیم میان ایران و یونان وجود داشت در قلمرو فرهنگ و تفکر تثبیت شد و فلسفه قدمی به سوی غایت خود که وحدت جهان انسانی است برداشت.
جالبه وقتی من تاکید میکنم ما کلی با یونان جنگیده ایم، ولی فیلسوفا میان با هم ارتباط پیدا میکنن، اصلا منحل میشد اون مسئله. این چیز جالبیه که آیا میشد ما امروز با متفکران غربی متفکرانه برخورد کنیم و این بن‌بست غلیظی که جنگ بین استکبار و ماس رو یه جور دیگه وارد تاریخ کنیم؟ تصور من اینه که بد نیست روش فکر کنیم.
شش، اکنون که تجدد در سراسر روی زمین و در همه جهان گسترش یافته است و همه جهان یکی شده و تقدیر مردم مناطق جهان به هم بسته است، آشنایی با تجدد و اصول آن و درک وضع توسعه نیافتگی حتی از جهت اخلاقی نیز ضرورت و اهمیت دارد. این درک شاید مقدمه‌ای برای گشایش افق برای گشایش افقی در جهان پر از کدورت و تیرگی و دشمنی و هول و خطر باشد و من که خود را گهگاه در زمره ارسطوییان می‌بینم، به پیروی از استاد معتقدم که جهان کنونی بیش از هر چیز به کیمیای نایاب دوستی نیاز دارد.
خیلی جالبه. خب حالا دیگه لننظر کیف تعملون، حالا شو بفرما هم فرمایش داده آقای موسوی که اون جلسه بحث کردن مون، هم خود متن به نظرم اگه برسیم فقط همین جمله را واقعا بین خدا خدا ما در تاریخ هستیم که میتونیم از طریق تفکر معاشقه با هم بکنیم. من یه جمله عرض کردم به یکی از رفقا، گفتم من نظرمه که هایدگر هیچ وقت نمیشده است دروغ بگه و منم که هایدگر بخونم یک حال خوشی پیدا میکنم که باور کنید نمیشدیم. مثلا اگه برفرضاً بخوام دروغ بگم دیگه نمیتونم. ببینید اصلا یه روحی است که این روح در یه جایی است که اون آیه که عرض کردم، من وقتی مثلا قرآن میفرماد از بین اهل کتاب عده‌ای هستند که اینها پایان میدانند، پنهان میدانند. آیه یادتونه که آیه 162 سوره نساء بود که میفرماد که بگوین آیه را و میگه اونهایی که ذهنم یا لحظه و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم منهم. ببینید این هم برمیگرده به اهل کتاب، را اونهایی که هایدگر میگه که باطن دارد هر چیزی، ما اون روح باطنشو بخونیم، ولیکن راسخون فی العلم منهم. اینها را من میگم خب یعنی چرا هایدگر نیست؟ یعنی شما منو قانع کنید که هایدگر نیست. شاه میگه راسخون فی العلم، راسخونم که مستحضرین، یعنی اونایی که باطن قضیه رو میدونن طبق اوایل سوره آل عمران. بعدم خب شاهدی که عرض کردم که این منظور صرف اهل البیت نیست. خب اگه ما میتونیم یه نوع تفکری با هم داشته باشیم که این تفکر از جنس نظر به باطن است، حالا به تعبیر خود آقای نصر، ما چی میگذرد بر طرف که این جمله رو میگه؟ خب ما این برامون خیلی مهمه. اگه ما تو این وادی یا وارد بشیم، اولا در یه افق دیگه قرار میگیریم، یه نوع روحی، یه نوری، یه محبتی دیگه. اینجا برای شما هایدگر بیگانه نیست. باز من یک به آخر سوره آل عمران آیه 199 را بیارید، خیلی باز عجیبه. ببینید چطوری میشد وارده. وقت از اونورم حرف گادامر را داشته باشه، میگه تمام دغدغه هایدگر خدا بود. خب حالا این آیه 199 را ببینید، ولذین من اهل الكتاب، من میخونم خودم، و این من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و انزل الیهم خاشعین لله لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب. اهل کتابا میگه نه اینکه برن نماز بخونند. وقتی یه بحث خیلی جالبه علامه میکنه، میگه چون اینا وحی میشناسن، چون وحی میشناسن، نه از جنس وحیه، ولی نه از جنس وحیه که خود دین اجازه داده است که اینا در دین خودشون بمونن. ممکنه بگه خب اگه اینا وحیه میشدن چرا نماز بخونن؟ خود دین میگه بابا اینا اجرشون، نگفت اگه مسلمون بشن اجرشون به اصطلاح زیاده با کو. ببینید میگه که اولائک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب. وقت حالا این جشه باز کن، به نظر شما این آیه بعدی به کجا ربط داره؟ این آیه رو داشته باشین، آیه 199 آیه بعدی، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. این رابطه با کیه؟ ربطش به آیه قبلی یعنی خدا دو رابطه داشته باشین. این که معلومه که انما المؤمنون اخوه. من نظرمه که این داره میگه که با این متفکران دنیا که حقیقت شناسند، یعنی به اصطلاح باطن شناسند رابطه داشته باشید و واسیندن باش. حالا میتونی هم بگوی که تو متجدد شده باشید. حالا اسبرو و صابرو، و اسبرو یعنی چه؟ خودت معظم کانتدا بخون. صابرو به آقای تیموری هم بگو تو هم بخون. صابرو میدونی که یعنی بقیه رم. و رابطو، رابطه، این رابطه را خیلی مطلق برده است، هم بین خودتون، چون موضوع بین خودتون نیست و بحث اهل کتاب است، به اونجا برمیگرده و میگه این امید است که شما به یک شکوفایی برای طفل هورت ستونی معنا میکنی. وقت من کسی بکن تو اینو از خودت معنی کردی. اگه آیات خیلی خوبی شاهد بر این داشته باشیم مجبورید پس رو این فکر کنیم. خب حالا میدونی میخوام چه نتیجه بگیرم؟ نتیجه بگیریم که آیا ما باید در نسبت با تفکر جدی باشیم یا سعی کنیم یه فکر باشد یه فکر نباشه؟ من خودم نظرم از محساس قضیه ما. آیا نمیشه خیلی با هم دیگه فکر کنیم؟ یعنی واقعا من از آقای معظم جدی خواهش میکنم که بیاد کانتش با قرائت خودش منظم کنه بگه. یعنی بشه ما از آقای دکتر صافیان خواهشمون این بود که آقا این هست یا زمانا با قرائت خودتون بیاید بگوید. بالاخره اگه این جمله آخر آقای دکتر، اگر میخواین از این در این آشنایی با تجدد و اصول آن و درک وضع توسعه نیافتگی حتی از جهت اخلاقی نیز ضرورت و اهمیت دارد. این درک شاید مقدمه ای، این چه درکیه که مقدمه ای برای گشایش افقی در جهان پر از کدورت باشد. من حتی میخوام بگم که ما هم هنوز با هم رفیق نیستیم. یعنی ببینید شما به ناس، یا شما درست بگو یا من، و این نمیذارید ما با هم فکر کنیم. این لعلهم تفلحون توش نیست. اما چرا من باید امنیت نداشته باشم که حرفمو بزنم و دلواپس مخالفت شما هم نباشم؟ من اون دوم اولش قبل نمیدونم، من نباید حرفمو بزنم دنبال تایید شما باشم. من این آدمی اینجوری دوست خودم دلم نمیخواد اینطور باشم، اما دلم میخواد حرفمو بزنم، اما زمانه را زمانه‌ای بدونم که بذارم بابا ببینم شما چی میخواییم بگی. حالا متاسفم که من متکلم وحده میشم تو این جلسات به جهت اینکه این موضوع مشخص شد. خب حالا اون بحث دومی پیش میاد که آیا به نظر شما اگه لازم است چه جلسه ای باشد بعدش؟ بنده آمادم در حد خودم، اگه مصلحت نیست و اینا نیست. بنده واقعا نمیدونم اون چه که میگم چقدر در این حضور تاریخی افق میگشاید. یختست بگو دلیلت برای خودت قانع کننده است عقلا؟ آره. اما آیا افق میگوشه؟ جمله ام آقای آوینیا یادین باشه که انسان ها امروز با دلشون زندگی میکنن نه با عقلشون. فوقش بنده میتونم دلایل عقلی برای خودم بیارم، چه ربطی به شما دارید که بپذیرید؟ من خودم نظرمه که اگه کمک کنی، یعنی واقعا از اجمال به تفصیل در آوردن کار پیغمبر هاست. دیدین همه که توحید قبول دارن، بیاید یه پیغمبری بکنید از اجمال به تفصیل. وقت به تفصیل هم که در این همین که آقای به نانس ما مریده ایشون باشیم، وقتی به تفصیل در آوردیم تازه معلوم میشه کجاش را ما با یه زاویه بزنیم. من به صراحت فرمایش آقای فردیدا گفتم نه من این زاویه را براش قائلم، حق خودم میدونم، اما این به من نانس که بخوام نفی ایشون بکنم. اگه میبینید که آمادگی دارید که این متنا بازم کار کنید، خیلی خدمت میشه به این متن. خب اینو اولویت قرار بدیم، جلسه را الان تعطیل کنیم.